بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي الحسن محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كما بقيت الله في العرض. در عنوان دلائل قرآنی حجیت سنت نبوی بود که بحثی مطرح شد که بحثی دراز دامن بود، مواردش هم خیلی زیاد بود، مواردی که امر به اطاعت از خدا و رسول در کنار هم آمده بود. حالا چه یا ایالتنا آمنا اتی الله و اتی الرسول یا من یوت الرسول فقط اطاع الله و یا اینکه من یوت الله و رسوله یوسف جنات تجنون تحت الانهار، من یطع الله و رسوله فقط فاز فوزا عظیما و این تطیعوه تهتدوا و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله قل اطیعوا الله و الرسول نفیذ الکفرین. اینها رو این دو سه دسته کردیم و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و اتقوا الله ان الله شدید العقاب، یا مواردی که مشابه این اومده قول این کنتون توه بون الله فتبه اونی یخبتکم الله و یخبت لکم ذنوبکم. این گروه از مطمئن اطاعت از خدا رو مطرح کرده بود در کنار اطاعت از پیامبر رو در کنار اطاعت از خدا مطرح کرده بود و اطاعت از رسول رو اطاعت از خدا دانسته بود. این همون اطلاع و موارد دیگه. این موارد ناظر به قرآن نیست، ناظر به غیر قرآن، را چه مواردی که حکم شرعی باشد یا مورد خارج. اما اون گروهی که قرار بود ببخشید گروه دوم تو گیر هم گفتیم، اون که لعطان لکن فی رسول الله اصوتان حسنه لمن خانه یرد الله و تایمت آخر و ذکر الله کثیرا، گروهی که الگو بودن و اسوه بودن پیامبر اکرم رو بیان کرده بود و اینکه الگو دانستن حضرت در همه موارد به سبب اطلاعی که داره نشان میدهد که تمام اقوال و افعال و آموزه های او این حجت است. گروه سوم در مورد قرار بود صحبت کنیم، بحث این که پیامبر اکرم واقع گوست و هیچگاه خلاف نمی گوید ما ذل صاحب کن و ما خوا و ما ینتقا ان الخوا ان خوا الا وحیون یوها علمه شدید القوا و ادامه. اشاره ما اون می تواند به این سه آیه یا چهار آیه اولین باشه که ما ذل صاحب کن و ما غوا و ما ینتوان الحوائل ها الا وحی و نیوها علمه شدید القوا. ادعا این است که این آیات به اعتبار تمامی سخنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دلالت داره، چه اون سخنانی که حضرت بیان می کنند بیان ابلاغ آموزه های وحیانی با عبارات قرآنی باشه و یا اینکه آموزه های وحیانی غیر قرآنی، همون چیزی که الان مد نظر ماست در اینجا به معنای سنت. هر چیزی که پیامبر اکرم می فرمایند همگی از جانب خدای تبارک و تعالی در ایشون القا شده و ایشون در واقع داره معارف الهی رو واگویه می کنه. شاید اصطلاح واگویه اصطلاح خوب نباشه اما در اینجا می تونه بیشتر خودشون نشون بده. اون هیچگاه از جانب خودش سخن نمی گوید، هر سخنی که بفرماید این واقعیه واقع اون معارف الهی است. یعنی از روی تمایلات، مثلا از روی دوستی ها و دشمنی ها، از روی حوث های شخصی یا عمومی، بدون علم آگاهی هیچ کدوم از اینا در تصورش در ورده ایشون نیست. و پس کسی گمان نکند که او چون مثلا امیرالمومنین علیه السلام رو دوست داره به ستایش ایشون می‌پردازه. این فقط واقع نمایی است، میل و تمایل و هوا و هوس در اصلاحی نداره. خب این اصل مدعا و نتیجه که بر من حاصل میشه همین هست که پس تمامی سخنان ایشون حجت هست. حالا اگر روایات تفسیری زید این آیه رو ببینیم، اونجا دلالت بیشتر معلوم میشه که اون چون موردمون مورد استناد به روایت نیست، اونجا اون رو دیگه واردش نمیشه. صحبتی داری؟ بفرمایید.
بل صاحبكم ومن على ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ظاهر سياق يمكن معروف بالقرآن فعلا. شو تصنيف من كتاب القرآن؟
إن ديه
فقط إنك يقول شديد القوى علمه شديد القوى، يعني مثلا إذا تفهم بسنا رو يا شديد القوى تعني كذا؟
يعني شيء
مخوان بقیه کلمه کلمه روزمره را شهید القوا تعلیم کرده؟
خب رو ادعایی ندیگه میکنه، همین رو بحثش رو بکنیم. اولا البته در باید سنت ها، نه اینکه مثلا اگر عرض کنیم میفرماید که بیا و برو و آب رو بخوریم و بزنه هاشی بخوریم، این موارد رو که حالا خیلی اشکال رو تکمیل بکنیم به اینکه اینجا دو تا اشکال برای میشه مطرح کرد. اشکال اول این که اولا این فقط سنت قولی رو در بر میگیره، حتی اگر ما اون گسترش رو اثبات بکنیم افعال پیامبر رو در بر نمیگیره. میگه ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، بنابراین دلالتش به گونه ای نیست که بتواند افعال پیامبر یا تقریرات پیامبر رو هم حجت کنه. اشکال دوم که مطرح میشه این که جمله این هو الا وحیون یوها علمه شدید القوا، این دو مرت فستوا و هو بالافق الاعلا ادامه شد، این میاد و جمله مایت قرآن هوا رو مقید میکنه و تنها به آیات قرآن محدودش میکنه، چون سخنان وحیانی پیامبر اکرم این یعنی قرآن کریم، بنابراین سنت پیامبر اکرم یا سخنان غیر قرآنی ایشون رو به طور کلی در بر نمیگیریم. این دو تا اشکالی که مطرح شد، حالا اینا رو یه مقداری بررسی بکنیم ببینیم که میتونیم اشکال مطرح بشه یا نه. یکی این که وحی، مراد از وحی چیه؟ آیا تنها قرآنه یا نه؟ وحی معنای گسترده تر از قرآن داره، یعنی تمامی اون اگه وارد معناشناسی واژه وحی بشیم، هر نوع آگاهی رمزآلود، شعور مرموز میگن توی صدای فارس، شعور مرموز صدای خوبی نیست، آدم یه خود آره وحی یا شعور مرموز، هر گونه آگاهی رمزآلودی که حالا دقیقاً و یا اینکه از طریق غیر مأخوذ در اختیار شخص قرار میگیره میشه وحی، که یکی از گونه های اون قرآن، ولی موارد دیگری که مثلا قرآن را الهام به حضرت به مادر حضرت موسی علیه السلام رو تبیین میکنه که فرزندش رو به آب بندازه، یا حرکت فطری یا حرکت غریزی زنبور عسل رو، یعنی آگاهی که زنبور عسل داره در نوع کارش زندگی اجتماعیش، اینها رو هم وحی یاد کرده، واژه وحی رو به کار برده، یعنی این آگاهی غیر خودی که ما الان با آموزش با تعلیم و تعلم یاد میگیره اون رو میگه وحی. بنابراین خود واژه وحی هیچ دلالت بر وحی قرآنی نداره، این هو الا وحی یوها دلالت بر این که این مقید به وحی قرآنی است و بیش از او رو شامل نمیشه این نداره. پس اون ادعایی که گفتن این آیه تنها قرآن رو در بر میگیره، اگر ناشی از این باشه که از واژه وحی این استفاده رو کردن، این اشکال وارد نیست. اما اگر بگویند که نه، ما هم میپذیریم که واژه وحی اختصاص به قرآن نداره، فراتن از قرآن همه گونه آگاهی‌ها رو در بر میگیریم، اما چون در ادامه انها الا وحی یوها عبارتی آورده که اون عبارت دلالت بر این داره که این مورد علمه شدید القوا ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى هست، این موارد میخوایم بگیم که اینجا ناظر به وحی قرآنی و فراتر از وحی قرآنی رو بربر نمیگه، یعنی پس به ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها هم نمیشه استعمال کرد. میخوام بگیم که پس بنابراین واژه وحی در مورد وحی فقط قرآن یا وحی که این گونه قرآن در مورد این به کار نمیره، وحی معنای گسترده‌ای داره، هر گونه آگاهی رمزآلود که از طریق غیر متعارف به فرد القا میشه این میشه وحی. چرا؟ صراحتا نه، این انها الا وحی یوها اگر توی این کلمات قرآنیون ببینید اونا صراحتا به همین انها الا وحی یوها استناد کردن، ظاهرا علم و شهید خبر نبود، یعنی اونا مادر وحی رو گرفتن میگن خب انها الا وحی یوها پس وحی هم که یعنی قرآن، پس این داره قرآن داره، هیچ چیزی بیش از قرآن نه، این علم و شهید خبر رو ظاهرا خود هم نصف کردن و یادم نیست، ولی اجمالت بحث قرآنیون این بحث مثلا نیست. بنابراین این که واژه وحی یک معنای گسترده تری از وحی قرآنی داره و همه موارد رو شامل میشه، این اون پاسخ اشکال اونها خواهد. اما این اشکال دوم رو چگونه پاسخ بدیم؟ علمه شدید القوا که بگیم این خلاصه به آموزشی که از طریق جبرئیل به پیامبر اکرم منتقل میشه نداره و بیش از اون رو نمیشه و آموزش که باید اینم به این زمین بکنیم، آموزش که از طریق اون آگاهی که از طریق جبرئیل میشون منتقل میشه فقط قرآن، در نتیجه داره بحث صحیح بودن و مستند بودن قرآن رو بیان میکنه نه چیزی بیشتر.
هیچ کدومش توی قرآن نیمده
این فکرها با اون فکران قاب و حسنی و علمت و اون لحظه که کسی نبود جبرئیل هم نبود علاقه یه قرآن دفتی به شکل دفتا هم میتونم اونجا اتفاق کنیم شما شوی میتونم سر خود قرآن
هم بزن نرمیده اون برمایه که خود رسول وقتی داره داریم اون که دو قرآن نیمده که اینجا ما با علم و سید القواد المغیره سکنه با قرآن با ادامه آیات نشون میده که فقط آیات قرآنی هم نیست. چرا؟ چون که جبرئیل دست را پیغمبر یک سی فرزه آسمان خواهد دیگر میشه داری یا اونا که قرآن نمیده پس نه میشه
در واقع ادعای آقای مهریار اینه که ما ادامه آیه رو که بخونیم، ادامه آیه مسلماً ناظر به یه سری از معارف غیر قرآنی است. نه، اون درست اون سال دلیل سانی میتونه باشه؟ نه، اینجا الان این حرف هست که پس بنابراین ما ینطق عن الهوا، این نمیتواند اختصاص به وحی قرآنی داشته باشه. اختصاص اگه ما گفتیم اختصاص به وحی قرآنی نداره و سنت رو یعنی سخنان غیر یعنی پیامبر شامل میشه، ادعا اثبات بشه. حالا اینکه گسترش این مقدار باشه یه دعوای دیگه است. اون بعد در مورد گسترش صحبت کنیم چون اختلاف داریم ما هم با اهل سنت.
فعلا هم رو بخود استدلال اثبات میگیرم چه که باشه هم مشکل بخوریم.
آره
شاید که مهمی هوا اینجا نمیکشه، اون تمام میشه اون مدن آفت دلده فرس جدید رو شروع میکنه. اگر بخواهیم استدلال بکنیم به مکدر الفعاد
نه، این قرنه سیاق، قرنه سیاق اینه که همین گونه که رو مقرت فستوا و هوا بالحفق الاعلا ثم مدن آفت دلده میخواد بگی که اینا همش یک گروه آیاته که ناظر به یک سری از معارف وحیانی است که به قلب پیامبر اکرم القا شده و یا ایشون اونها رو دیده و اونها رو برای ما بیان کرده. بنابراین اگه این سیاق رو پذیرفتیم مطمئنن از ابتدا و مازل صاحب و ماقوا ناظر به یک معرفتی اعم از معرفت قرآنی است، نمیتونید این رو مقید به وحی قرآنی کنید. اما اینجا علمه شدید انها الا محیون یوها علمه شدید القوا که میگه علمه شدید القوا، این آیا اون چیزهایی که توسط حضرت جبرائیل منتقل شده به پیامبر اکرم اختصاص به وحی قرآنی داره یا نه؟ موارد غیر قرآنی هم بهشون منتقل شده؟ یا اگر موارد غیر قرآنی رو حضرت جبرائیل منتقل بکنه این حجیت اونها رو اثبات میکنه یا نمیکنه؟ این پیامبر اکرم میگه که جبرئیل برای من این خبر رو گفت این گونه ده. ظاهرن این رو کسی نمیتونه بگه علمه و شدید القوا، جبرئیل فقط قرآن رو به حضرت منتقل کرده و چیز غیر این نیاورد. با توجه اینکه وثاقت پیامبر اکرم رو هم قبلا اثبات کردیم و اون اثبات شده بود، هر موردی که ایشون بگه جبرئیل این رو به من گفته، همه این موارد صحیح خواهد بود و ما یعنی قرآن هوا این ها الا وقتی نیوها رو شامل میشه و موارد غیر قرآنی اون سخنانی که به جبرئیل منتسبه مواردی است که سنت پیامبر مطرح میشه. مثلا احادیث قدسی یه گروه بسیار گسترده هم هستن، همه شامل این موارد میشن. یا حتی مواردی که حدیث قدسی هم نیستن، یعنی از جانب خود تبارک تعالی مطرح نشده، ولی این که جبرئیل با من این گونه صحبت کرد که این موارد هم زیاد هم یعنی سخنان جناب جبرئیل با پیامبر اکرم، همه اینا میشن سنت. پس این آیه ناظر به این نیست که اختصاصا قرآن رو به یه جهانه داخل است، بلکه تمامی مطالب رو داره به پیامبر اکرم اون رو صفتش رو اثبات. مثلا
ما از ظاهر
نه علمه و شدید القوا رو میگیم، علمه و شدید القوا ما دو سه تا اینجا چیز داریم، واژه رهزن داریم. این واژه های رهزن رو باید تکلیفش رو معلوم کنیم. اولیش وحی بود، ما گفتیم وحی اختصاص به وحی قرآنی نداره. دومیش علمه و شدید القوا دا بود، میگیم علمه و شدید القوا هم اختصاص به وحی قرآنی نداره. این علمه و شدید القوا خیلی از موارد رو در بر میگیره که ما گزارشش رو داریم.
اما مخلوق دوم علمه
است چی؟
مخلوق دوم علمه علمه و پیغمبر رو شدید القوا، اما بحث رو مخلوق دوم رو شدید.
میدونم میگیم اطلاق داره، یعنی همه یه چیزا چه قرآنی یا غیر قرآن، اصلا این چیزی نیست، همون وحی هست. علمه و شدید القوا همون وحیه، اون وحی رو ما گفتیم که اطلاق داره، همه موارد رو، همه آگاهی های غیر متعارف پیامبر رو شامل میشه. اونا گفتن که نه، علمه و شدید القوا فقط آگاهی و معرفت های قرآنی رو میگه. اون اتفاقا این علمه و شدید القوا این رو یه خود اگه محکم تر نکنه سسترش نمید.
آقای فرمان
این کمک مهمه دیگه. حالا اونو میگم، اصلا اون یه بحث دیگه است، کنار این بحث سیاق مطرح میکنه. آره اینی که محدود به سنت قولی میشه اینجا آره شاید گفته بشه نه نه اون بس یه قرنه سیاق داریم چون قرنه سیاق مثلا میکنه
چون یه اون قول رو داره انکار میکنه یعنی انکار قول پیامبر رو داره رد میکنه
بله آره دیگه یعنی علمه و شدیر آقا این موارد معراج رو مثلا ما توی چیز توی نماز حالا نماز به خصوص روایاتی که داریم تمامی تک تک کارها رو خدای تبارک و تعالی اونجا مستقیما یا توسط جبرائیل گفتم دیگه مستقیم یا با توسط جبرئیل مخصوصم این بود دیگه میدونم اگه جایی مستقیم جبرئیل واسطه نباشه که اصلا کارش درست داره اون رو که مشکلی نداریم حالا اون جواب اصلا اونی که اصلا اگه ما 10 تا روایت داشته باشیم راجع به مواردی که این گونه موارد رو شامل نشه یعنی مورد کلی رو و علم و شدید قبار هم نداشته باشه و فعل پیامبر باشه باز این مواردی که علم و شدید قبار داره اینه که مسلمان حجت دیگه پس اختلاف بین اینها و اونها نیست ما های بیشتر هم بگیم ما بگیم مواردی که خود پیامبر اکرم با توجه به اون الهام و چیز الهی بدون واسطه جبرئیل عمل رو انجام دادن و بعد این کار رو انجام دادن تشریع شده این موارد هم اون روایات میتونه دلالت کنه ولی ما ناظر به روایت نیستیم فقط ناظر به آیه نیستیم یه بحث دیگه هست اینه که کل آیات رو که اگه ما نگاه میکنیم از همون و ما زل صاحب و خون و ما غوا تا اون ادامه شو بخونید یعنی کلش از اول از یاد
وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتنه فكان قال ربصينا وأدنى فألقى إلى عبده ما ألقى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرغى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السرور ما ذاق البصر وما ابتلى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى والنار تختلفت الأخرى لكم الذكر
من لقد رأى لقد رأى
آره حالا مدعی از همون و ما زل صاحبكم تا اون آیات 5-6 آیه بعد رو که نگاه میکنیم سیاق آیات مثلا این که از ورود و خروجش این مطمئنن داره واقع گویی پیامبر اکرم رو در همه زمینه ها اثبات میکنه از همین خود و ما زل صاحبكم و ما غوا از همین هم معلوم میشه اگه قرار بشه پیامبر وحی قرآنیش امر درستی باشه یا مثلا بگیم که اینو خدا فرموده اما بقیه مواردی که میگه انجام بدید یا انجام ندید یا آموزه معرفتی رو برای ما بیان میکنه که این گونه بود یا این گونه نبود اینا همش این یه چیزی باشه اطمینان بهش نباشه این همه کار رو خراب میکنه قرینه سیاق در اینجا این رو میخواد بگه از اول تا آخر که پیامبر جز به حق سخن نمیگوید و هر چه میگوید مطابق واقع است چیزی که اون واقعیت او رو دیده پس همون واگویه‌ای که گفتیم پیامبر تنها واگویه کردن واقع رو باید پی خودش می‌گیره
این در واقع اینجا داره اون زمینه عمومی رو نسبت به چیز توسعه میده و محسوسات داره یه محسوسات
بله دقیقا همینطور
پس اینجا قرآن ابتداعا و اولا داره جعل حجیت میکنه
نه لازم نیست ابتداعا جعل حجیت بکنه اما چون اگه حالا تو شأن نزول آیه هم ببینید منافقین آمده بودن یه شبهاتی مطرح میکردن که پیامبر معلوم نیست که همیشه هم حرفش درست باشه کار با آیات قرآن اصلا نداشتن یعنی سبب صدورش هم مورد آیات قرآن نیست یه چند نزولی هم سنی‌ها درست کردن که سبب صدورش فرق میگن آیات قرآن یعنی اصلا آیات قرآن یه مقداری داخل شده بود توی یه چیز اون مشکل پدید اومد اون ظاهرا هیچ سنی‌ای هم نپذیرفته و جزء مطالب کذبیه که توی دعوای مستشفقین با ما بیشتر شاهد عمل. این در مورد این شبهه آمده و میخواد واقع نمایی تمامی سخنان پیامبر رو اثبات کنه. وقت این لحن سخن ما زل صاحب خون و مقبا تا اون قسمت این که میگه پیامبر اکرم تنها دیدنی های خودش رو بازگو میکنه و آیا شما در اون شک دارید در چیزهایی که اون دیده؟ همه اینا داره اثبات کنه سنت پیامبر، یعنی هر چیزی که پیامبر در ارتباط با چه معراج و چه دیگران، حتی این فراتر از معراج هم هست. یعنی درسته که معراج یه گروه از روایاتی که خود پیامبر اکرم میاد بیان میکنه، من اینا رو دیدم، اما اصلا این گروه معارف معراجی نسبت به کل معارفی که پیامبر اکرم تعبیر میکنن و بیان میکنن خیلی نسبتش کمه و اثبات حجیت این یه خورده چیزی رو یا مشکلی رو نسبت به اون کل معارف حل میکنه که قرآن بیاد این رو بیان بکنه. ثانیاً تفاوتی هم نمیکنه این با اون، یعنی گفتار پیامبر اکرم در هر دو مورد یکی است. بعد بعضی چیزها رو آمدن و اون در شب معراج اونا رو بیان کردن. یه نکته دیگه که حالا توی برخی از این چیزهای معراجی من محسوسه اینه که این آیه مطمئنن در ارتباط با اختصاص به احکام فقهی نداره، یعنی تمامی معارفی که پیامبر اکرم آمدن و به مردم ابلاغ میکنن چه احکام فقهی باشه چه معارف بالاتر و بالاتر توحیدی یا مربوط به معاد و آخرت که دوباره توی معراج اینا پررنگه، و یا حتی اگر فضائل و مناقب و امیرالمومنین و اهل بیت یا مطالب برخی از اعدا که اینا هم دوباره هم اینا که مورد اعتراضه. کلن اون چیزی که مردم، حالا یه مردم هم که نگیم مخالفین پیامبر یا منافقین، منافقینی که نه منافقین رسمیه مثل عبدالله، منافقینی که بعدا قدرت رو تونستن در اختیار بگیرن نسبت به پیامبر اکرم تشکیک میکردن، معارف وحدانی ایشون نبود، احکام فقهی ایشون نبود، بیشتر مواردی بود که ممکن بود به قدرت اونا آسیب برسونه و این آیه تصدد نفی همه اون هاست. بنابراین مراد از آیه اثبات تمام گفته های پیامبر اکرمه، میخواد بگوید که همه سخنان و حتی افعال حضرت به تعلیم حق نمایانگر واقع، هر چیزی که پیامبر به عنوان آموزه شریعت در تکلیف یا آموزه دین به عنوان معرفت دینی بیان میکنه، از منبع فیض الهی نشأت گرفته و واگویه آموزه های وحیانی است. نه پس رفتیم ما همیست میدونم ما تو اشکالش مطرح کردیم، نه ما یعنی که نهی که پنکی رفته بود گفتیم که ما یه اون سیاقی که میگفتم همین بودی. مراد اینه که این آیه میخواد تمامی، وقتی میگه ما زل صاحب کن و ما غبا، نه نه مورد معلوم اصلا این که ما بگیم پیامبری میاد حرفاش درسته، عملش معلوم میشی باشه، عملش معلوم چگونه باشه، این آیه اتفاقا دلالت بر عصمت هم میکنه، یعنی تمامی افعال حضرت رو هم آمده و آره میگیم که این در این اون یک چیز داره، یک معنایی داره که مشهوده و مورد مثلا اعتراض برخی بوده، ولی ما زنده این زلالت و گمراهی و خیلی دوانی کردیم چیزای از جهت واژه شناسی این بحث مهمه، ما یک زلالت داریم در مقابل هدایت، یه قعی داریم در مقابل روش. این که این دوتا واجه چه ارتباطی با هم دارن، این زلالت و قعی، این ظاهراً یه خود چیز بحث سختیه، واجه بحث هدایت هم روی کنیم هنوز خیلی آدم به گوهر معنایی نمیتونه باشه تو بطور. یکی از مواردی که اومده این دوتا رو کنار هم آورده، دو سه مورد اصلا کلن داریم که اینا کنار هم آورده، ما یعنی این هیچگاه زلالت و غی در مورد پیامبر اکرم قابل تصور نیست، بعد این که اختصاص بدیم با این وجود که بحث بعدی راجع به نطفه ماین تقن هوا، اما اختصاص این به به گفتار و خارج کردن رفتار و افعال کل اون ادعای اول رو مخصوص کنیم. اگر پیامبری باشد که فعلش قابل اطمینان نباشد مازر لصاحبکم و مقوا شاملش نمیشه. حالا این بحث تکالیف نیست که ما بگیم فعلش با گفتارش ها، یعنی اون داره بیشتر مواردی که پیامبر اصلا تبیین واقع برای ما میکنه معارفیست که داره بیان میکنه، یعنی افعال پیامبر اکرم چند اونقدر گسترده نیست در مجموعه معارف، چون فقط دایره شریعت رو و برخی از موارد اخلاقی رو در بر میگیره که اونا درستیش ثابته، یعنی اصلا نیاز به اثبات نداره، بیشتر اون معارف فرادرک ماست و این داره همه اونا رو اثبات میکنه. یعنی با اون گروه اول ما ینتقان الهوا انها الا وحیون یوها، ما میتونیم بگیم 80% 90% معارف القا شده توسط پیامبر اکرم اثبات شده، ما این 10% رو میخوایم بگیم ما در لسان روح و ناظر به اونها هم هست و اون رو اثبات. خب بفرمایید.
این که این نوارد با وحیون یوها این حوبت خیلی مجمله، مجمله اینه که یکی میگه اختصاص به قرآن یا یکی میگه اختصاص به حدیث معراج داره، مثلا یکی میگه مثل شما میخواییم دار کنید که هوا این مطلق اخبار پیامبر از این
فادش که شما بگید که اینا مثلا وقتی که ما گفتیم این صراحت در این مطلب داره که اصلا هیچ احتمال خلاف نمیده این که نیست، اما میخواییم بگیم ظاهر قرآن که با دقت در خود وحی در علمه و شدید القوا در سیاق آیات مازل صاحبکم و ما قوا و در آیات بعدی که میگه حضرت بیانگر دیده های خودش هست، همه اینها آره واقعا یه گستردگی به این میگه که فراتر از وحی قرآنی هست.
و قرآن خود این جلوی چیزی رو داره قرآن میدونه، من بحثم سر این آیات که مربوط به قضیه معراج همش مربوط به قضیه معراج، این که شما داریم گسترش میبریم چون ما که از اول فعال ما را
خب همین گفتم، گفتم اگه این حد اول اگه حد اول اگه معراج رو قبول کردی بقیه خیلی راحت داری، یعنی یکی از همین استبعادی که شما داری که در مورد معراج چه اتفاقی افتاده های حضرت با مثلا بدن جسمانی رفته اونجا یا نرفته، این استبعاد در این میدید. اگر معراج و معارف معراجی اثبات شد بقیه معارفی که حضرت میگه، یعنی جبرئیل میاد که اینجا بهش میگه معارف غیر قرآنی، اونا دیگه خیلی اثباتش راحت تره، یعنی همه زیر مجموعه این قرار میگیره، این چون که صد آمد نبت هم پیش شما بالاترین و سختترین مرتبه که میشه تصور کرد موارد است که پیامبر اکرم به عنوان معراج نقل میکنه. مقصد موارد که پیامبر به عنوان معراج نقل میکنه اتفاقا خیلی از مواردش این جبرئیل هم دیگه خارج میشه. یه نکته دیگه در حجیت سنت پیامبر اون چیزی است که در قرآن به عنوان وظیفه برای پیامبر اکرم بیان شده، وظیفه یه تبیینگری از منظر قرآن. پیامبر اکرم مبین قرآن، مفسر قرآن، یعنی وظیفش اینه که آموزه های قرآنی رو برای مردم تبیین بکنه، شفاف بکنه، روشن بکنه، ویژگی هاش رو بیان کنه و در واقع گوهر قرآن رو به مردم بنمایاند. این دو موردی که ظاهراً سوره نحل آیه 44 و 64 و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون و ما انزلنا الیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه و هدی و رحمت لقوم یؤمنون. این اصلا وقتی که کسی رو به عنوان مبین مفسر بیان میکنن و معرفی میکنن لازمه این صحبت آن است که سخنان این آقای مبین و مفسر حجته و قابل پذیرشه و نیاز به سنجش با معیار دیگر نداره. در غیر این تو اگه این ما لازمه رو نپذیریم، اصلا مفسر دانستن که پیامبر و تأکید این گونه بر او در این مقام و موقعیت و منصب بی معناست. این وظیفه‌ش اینه که در موارد اختلاف لتبین لهم الذی اختلفوا فیه، در موارد اختلافی راه حق و حقیقت رو برای مسلمان‌ها آشکار کنه و با تفسیر صحیح خودش معارف قرآنی رو به اونها منتقل کنه. لتبین للناس ما نزل الیهم، این که آیه قرآن رو حضرت بیان می‌کردن و اونا اصلا مفهوم ظاهر آیه قرآن، مفهوم اولی قرآن رو کاملا می‌فهمیدن، هیچ مشکلی هم درش نداشتن. این تبین یا الا لتبین للناس ما نزل الیهم الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه، این هر دوتا که پیامبر رو به عنوان داور، به عنوان مرجع، به عنوان مبین و مفسر بیان میکنه، لازمه اینه که سخنان پیامبر در ابلاغ آموزه‌های وحیانی که از منظر تفسیر قرآن برای مردم بیان میشه، این صحیح و مطابق واقع بوده باشد. و مخصوصا اگر این رو زمینه کنید به اون آیه راسخون، راسخون در علم، که اونها تعدیل آیه قرآن یا قرآن رو میدونن، مخصوصا با اون دو تا قرائت داره، با قرائتی که زمینه همراه خدای تبارک و تعالی آورده شدن و در قرآن به عنوان کسانی که از تعدیل آیات آواه مطرح شدن، اگر ما بخواییم یک نمونه پیدا بکنیم، به قول قدر متنقنی که میگن یک نمونه ما یعنی پیدا بکنیم، مطمئنن پیدا بکنیم. بنابراین او از تمامی معارف قرآنی آشناس، از تعدیل آیات آواه ما در زمینه محکمات قرآنی و متشابهات قرآنی و تبیین و تفسیر قرآن باید با مراجعه به ایشون مطالب رو به دست بیاریم. همه اینها به معنای حجیت سخن رو بیاریم. آیه قبلش هم بعده، اونم 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 بعده، اون